بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد. و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين، السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام على علي أمير المؤمنين، السلام على الصديقة الشهيدة، السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين، السلام على علي بن الحسين زين العابدين، السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين، السلام على جعفر بن محمد الصادق، السلام على موسى بن جعفر الكاظم، السلام على علي بن موسى الرضا، السلام على محمد بن علي الجواد، السلام على علي بن محمد الهادي، السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري، السلام على الحجة بن الحسن القائم المهدي. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل وليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. شب ميلاد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها که در بین امامزادگان در اعتقاد ما شیعیان یکی از اون برجستگان از امامزادگان است که هم معصومه نامیده شده و هم در زمان حیاتشون در مدینه منوره در سن پایین امام رضا علیه السلام بسیاری از سوالات رو به ایشون ارجاع می دادن که ایشون جواب بدن. حتی بعد از حیات ظاهری دنیوی بسیاری از بزرگان اهل سیر و سلوک و معتقدین حرکت در عالم معنا که معمولا در بین ائمه علیهم السلام نسبت به امام رضا یک جهت خاصی در هدایت سلوکی افراد مطرح شده، امام رضا خیلی رو در عالم معنا برای بهره‌مندی سلوکی به حضرت معصومه ارجاع میدن. لذا شب بسیار بزرگی است، شب اول ما، شب جمعه، شب ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها. امیدواریم که از فیوضات خاصه این بیبی ارزنده عالم تشیع همگی امشب در این مجلس بهره‌مند بشیم انشاءالله. طبق روالی که بناس شبهای جمعه ادامه بحث آیاتمون رو پی بگیریم، عنایت دارید که در آیه 223 سوره بقره که سه جلسه است داریم بحث میکنیم و امشب جلسه چهارم، این اشکال رو مطرح کرده بودن که چرا قرآن کریم فرموده است نساؤکم حرث لکم، زنان شما حرث را به معنی ظاهری لغویشون کشتزار و مزرعه پنداشتن. آیا این توهین به مقام زن هست یا نه؟ با بحث‌هایی که در سه جلسه گذشته داشتیم اجمالاً دیگه اجازه بدید تکرار نکنم، ادامه بحث رو پی بگیریم. به اینجا رسیدیم که نه تنها قرآن کریم مقام زن را پایین نیاورده و تحقیر و توهین نکرده، بلکه در زمان بعثت پیغمبر اسلام و نزول آیات قرآن کریم در اون تاریخ، عقیده و برخوردی که نسبت به زنان چه از نظر حقوقی و چه از نظر مقامی و شخصیتی در دو جنبه، گاهی از نظر حقوق با زنها به گونه‌ای برخورد می‌کردن که هیچ حقی رو برای زنها قائل نبودن. همون گونه که اشاره شد، اگر شوهری یا پدری می‌مرد، زن وارث نبود، ارث بود، یعنی هیچ حقی نداشت. و از نظر مقامی و شخصیتی برای زن هیچ ارزش شخصیتی قائل نبودن، حتی در کنار مردان اگر شوهری میموند زن او را باید دفن میکردن یا میسوزندن، یا در عربستان دخترها را زنده به گور میکردن. در چنین جوی اسلام آمد و اون همه مطالب رو که آیات رو براتون خوندم راجع به زنها مطرح کرد و در روایات که جلسه قبل براتون خوندم اون مطالب رو گفت. ولی خب بحث ما چی بود؟ گفتن مگر شما نمیگید که روایات توضیح دهنده آیات است؟ بله، این رو معتقدیم. روایات مفسر و مبین و توضیح دهنده آیات قرآن کریم است. پس چرا در برخی از روایات، من جمله خطبه 80 نهج البلاغه که نمونه های دیگری رو هم امشب انشاءالله اگر وقت اجازه داد اضافه خواهم کرد، اینا اومده زنها رو ناقص العقل، ناقص الایمان، ناقص الحظوظ معرفی کرده. خب اگر آیات شما میگید معنی حرص اونه که با شواهد و قرائن و ادله بیان کردم و دیدید، پس چرا امیرالمؤمنین که مفسر قرآن است زنها رو اینگونه معرفی کرده؟ پس شما نمی توانید بگویید که قرآن کریم برای زنها چون این ارزشی قائل شده است، چون در روایات اینگونه آمده. جواب: در جلسه گذشته اول گفتیم که ما اگر بناست از روایت استفاده کنیم، درسته روایت مفسر قرآنه، شکی درش نیست، روایات آیات رو برای ما توضیح میده، ما این رو هم باور داریم، اما با توجه به شرایطی که از روایت باید استفاده کنیم. اون شرایط چیه؟ یک، اولا مطمئن باشیم روایته، حدیثه، از معصوم رسیده. مگر جلسه قبل از خود نهج البلاغه برای شما نخوندم در خطبه 201 طبق نقل صبحی ساله، 210 طبق جمع‌آوری فیض الاسلام که امیرالمؤمنین فرمودن روایات 4 دست است، 3 دستش رو باید رد کنید، 1 دستش رو قبول کنید، اینی که خود حضرت فرمودن. دو، بعد از اون که اون دست از روایتی را که با علم و ضابطه لازمی که به اصطلاح اهل فن درایت الحدیث است قنا شد وارد بشیم، نحوه کنار هم قرار دادن این روایات رو و از او استنباط کردن رو هم باید بلد باشیم. حالا من قبل از این که ادامه این بحث رو از نظر روایت که ادامه بحث جلسه قبل پی بگیرم، اجازه بدید این همین رو من در قرآنم یه اشاره بکنم از باب نمونه. شما اگر نحوه کنار هم قرار دادن آیات قرآن کریم رو دقت نکنید، همینجوری بخواید به یک آیه یا بعضی از آیات قرآن توجه کنید، میبینید برداشتتون، استنباطتون، تفسیرتون دچار مشکلات زیادی میشه. به عنوان نمونه من اجازه بدید در مورد انسان اول برم سراغ یه آیاتی در قرآن کریم که انسان را قرآن کریم چقدر کوبیده و چه کلماتی قرآن راجع به انسان به کار برده. اگر کسی توجه به علم تفسیر نداشته باشه و نخواد ضوابط لازم استنباط رو از آیات قرآن رعایت نکنه، باید بگه قرآن اصلا انسان رو بد میدونه، قرآن اصلا با انسان خوشبین نیست. خب اگر اینه اون وقت بعد بحثای دیگر رو انشالله خواهم گفت، ولی اول اجازه بدید به عنوان نمونه بعضی از اینها رو اشاره کنم. سوره مبارکه ابراهیم آیه 34، فقط قسمت آخر آیه که مورد نظره، ان الانسان لظلوم کفار. ان الانسان، انه با تأکید، لظلوم لام تأکید، ظلوم هم با صيغه مبالغه از کلمه ظلم و ظالمیت، و کفارم با کلمه مبالغه. به درستی که همانا انسان خیلی ظالمه، خیلی ناسپاسی میکنه. پس انسان اینقدر بده؟ به درستی که انسان خیلی ظالمه و انسان خیلی حق پوشانه، حق رو میپوشونه، خیلی کفران میکنه، خیلی حقایق رو ندیده میگیره. این یک. دو، سوره نحل آیه 4، سوره نحل آیه 4، خلق الانسان من نطفه فاذا هو خصیم مبین. این انسانی که از طریق نطفه به تکثر موجودیتش خداوند روال قرار داده، فاذا هو، این انسان هو خودش، او خصیم مبین، یک دشمن آشکاریه. یعنی انسان داره با خدا دشمنی میکنه، انسان داره با حق دشمنی میکنه، خصومت میبرزه، و این خصومت و خصم بودن و دشمنیش هم خیلی آشکاره. یعنی مثل که یه جای دیگه باز قرآن کریم داره به انسان نسبت دشمن بودن، خصم بودن و خصم آشکار بودن میده. خب این رو هم داشته باشی. سوره مبارکه کهف آیه 54، و لقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل و كان الانسان اكثر شيء جدلا. این انسان این گونه بود و این گونه است که خیلی پر جدل و اهل مجادله و بگو مگوها، و چون جدل در مقابل برهان و استدلال و منطقه. شما یه وقت با کسی برخورد میکنید که داره منطقی با شما بحث میکنه، اما یه کسی میخواد جدل کنه، میخواد هی سر به سر شما بذاره، هی میخواد در مقابل حق به جون شما بیفته، میگه انسان یه همچون موجودیه که در مقابل حق ممکنه اهل مجادله باشه و بخواد بازیگری کنه و زیر بار حق نره. در سوره مبارکه معارج آیات 19 و 20 و 21 که دیگه همتون این آیات رو هم قطعا بارها خونده اید و حفظید، ببینید دیگه چه آب پاکی رو دست ما انسان‌ها ریخته قرآن کریم و خداوند. ان الانسان خلق حلوا، این انسان اصلا خلق شده است به صورت خیلی ناشکیبا، خیلی کم صبر، خیلی بی‌حوصله. اذا مسه الشر جزوعا، وقتی یه گرفتاری براش پیش میاد، گرفتار یک مشکلی می شود، عجب پر جزع و فزعه، عجب بیتابی می کنه، عجب هیچ حوصله و صبر در تحمل مشکلات نداره. و اذا مسه الخیر منوعا، منوع باز صیغه مبالغه، خیلی بازدارنده و منع کننده، یه خیری بهش میرسه عجیب بخیل میشه، حاضر نیست این خیر به دست دیگران برسه. خب اینجا هم که داره میگه انسان اینجوریه، یا آدمیست که صبر نداره، تحمل نداره، شکیپایی نداره، خیلی بسیارم ناشکیباست، وقتی یه مشکلی پیدا میکنه عجیب جزع و فزع میکنه. پس این همه در مورد صبر و استقامت و ایستادگی و با مشکلات در افتادن و اینا رو میخواد بگه. نه، و حالا یه خیری هم پیدا میکنه، به جای این که مثلا دست بازی پیدا کنه به دیگران برسونه، تازه منوع میشه، بازدارنده است، منع کننده است، نمیذاره به دست دیگران بره. اینم راجع به انسان. در سوره عبسه باز یک آیه، در اینجا آیه 17، ببینید در این رابطه قرآن کریم، قتل الانسان ما اکفره، ای مرگ بر انسان، مرده باز زنده باد خود خدا شروع کرده، قتل الانسان ما اکبره، مرده باد انسان، مرگ بر انسان، زنده مباد این انسان. عجب کفرانی میکنه، عجب کفری میبرزه. خب این نمونه ها چند تا کافیه، ما فقط همین آیات رو بگیریم، حالا کاری ندارم. خب قرآن حتی گفته مرگ بر انسان، مرده باد انسان. قرآن گفته انسان عجب منوعه، عجب حلوعه، عجب جزوعه. قرآن گفته این انسان عجب ناشکیبا و عجب... همه این آیات مطالبی که امشب اشاره کردم. خب حالا اگر کسی واقعا بخواد با قرآن و نحوه ورود و خروج قرآن دقت به ضوابط نکنه، میگه پس قرآن اصلا به انسان نظر خوشی نداره، نسبت به انسان بدبینه، انسان رو یه موجودی اینجوری میدونه. خب اگر این باشه، پس آیاتی که میگه انسان اشرف مخلوقاته چی میشه؟ آیاتی که میگه خداوند وقتی انسان رو خلق کرد و تبارک الله احسن الخالقین گفت چه میشه؟ آیاتی که کرمنا بنی آدم، کرامت بنی آدم رو مطرح میکنه، اونا چه میشه؟ پس آیاتی که انی جائل فی الارض خلیفه رو مطرح میکنه، اینا چه میشه؟ پس آیاتی که داره بیان میکنه وقتی خداوند فرمود من میخوام انسان بیافرینم، فرشتگان گفتن نحن نسبحه بحمدک و نقدس لک، خدا فرمود انی اعلم و ما لا تعلمون، و بعدم برای این که حتی به ملائک این مقدار توجه بده انسان مقامش چیه، وقتی آدم رو میافرینه به ملائک میگه انبئونی به اسماء هؤلاء، میگه لا علم لنا الا ما علمتنا، اما در مورد آدم و علم آدم الاسماء کل، اینا همه که یکی دوتا دهتا که نیست، پس چیه؟ یک، ما خیلی آدم های سطحی بدون دقت باشیم بگیم بابا قرآن هم که تناقض میگه، یه جا میگه مرگ بر انسان، یه جا میگه به 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 انسان، تبارک الله احسن الخالقین، خدا چی آفریده؟ خب کدوم یکی رو باور کنیم خدایا؟ اینا مال آدم هاییست که سطحی نگرن. من بارها شاید این مثال رو برای عزیزان زده باشم. آقا یک کتابی الان پزشکی، بنده برمیدارم، منم پزشک نیستم، اطلاعات پزشکی هم ندارم، ولی اجمالا میتونم این کتاب مطالعه کنم. کتابو باز میکنم، سر صفحه اومده که ترشی نخورید مضره، کتاب میبندم، دوباره باز میکنم. از قضا اتفاقا بر مبنای شانس من صفحه‌ای میاد سر صفحه نوشته ترشی بخورید مفید است. من فوری کتاب پرت میکنم، ول کنید آقا، یه روز میگن ترشی نخورید، یه روز میگن، اما اهل فن چی میگن؟ میگن آقا خیلی عجله کردی. اونجا که میگه ترشی نخورید مضر است، قبل و بعدش هم بخونید در چه بابیه، در چه صورتی، با چه شرایطی، با چه ضوابطی. اگر این گونه بود ترشی نخورید مضره، اما اونجایی که میگه ترشی بخورید مفیده، اونم باز قبل و بعدش رو نگاه کنید در چه شرایطی داره بیان میکنه، با چه ضابطه‌ای داره بیان میکنه. اگر این گونه بود، این گونه بود، این گونه بود، نه در این صورت شما ترشی بخورید مفیده. هنر یک طبیب حاضر همینه که اگر مثلا بنده رو معاینه میکنه ببینه من در اون شرایطی هم که به من باید بگه ترشی بخور یا بگه نخور. مطلق نمیشه گفت ترشی بخور، نمیشه گفت نخور. ممکنه برای بعضیا بگن تو باید ترشی بخوری، به بعضیا بگن تو نباید ترشی بخوری. این باید تشخیص بده، و اگر تشخیصش غلط باشه ممکنه به یکی بگه ترشی بخور که اتفاقا باید بهش بگه نخور، به یکی بگه نخور که اتفاقا باید بگه بخور. اینا جهل ما در تطبیق این موارده. اجازه بدید به زبان تخصصی بگم، عزیزانی که یه مقداری با این دقت‌های بیشتر نگاه می‌کنن، شما در منطق وقتی قضایای منطقی رو مطرح می‌کنید، این بحث تخصصی رو بیارید اینجا، ربط به این بحث بدید. در قضایای منطقی موضوع دارید، محمول دارید و حکم دیگه. هر وقت حکم میدید، حکم یعنی حالا چه اثباتی که میشه موجبه، چه سلبی که میشه سالبه. حکم میدید چه سلبی که ایجابی، محمول رو با موضوع رابطه برقرار میکنید دیگه. مثلا وقتی میگید که میوه سیب خاصیت فراوان دارد یا خوب است، حکم کردید دارد و خوب است. این نسبت خاصیت رو به میوه سیب حکم ایجابی دادید. میوه سیب میشه موضوع، خاصیت فراوان میشه محمول، حکم شما دارد یا است یا مفید است. اگر بگید مثلا میکروب موجودی پرضرر است، موضوع شما شد میکروب، ضرر شد محمول، است بگید که پس میکروب فایده ندارد، مفید نیست، سلب میکنید، این موضوع محمول دارید به هم دیگه ربط برقرار میکنید، حکم میدید. در قضایای منطقی که محمول و موضوع دارید و حکم، میگن گاهی قضیه حقیقی است، گاهی قضیه خارجی است و شخصی است. یعنی چی؟ اینا رو دقت کردن، اینا رو بحث کردن، بزرگان نشستن رو اینا فکر کردن. و اگر افراد رفتن میگن آقا جون بعضی چیزها رو باید کلاس رفت، باید درس خوند، باید اطلاع پیدا کرد، بدون این مقدمات آدم وارد بشه، مثل همینه که بنده بدون مقدمه دانشکده پزشکی کتابو بردارم سر صفحه دیدم ترشی نخورید مضره، به هر کی میرسم میگم ترشی نخورید، و به خدا من تو کتاب پزشکی خوندم. بله خوندم، ولی تو این کتاب پزشکی قبل و بعدش توضیحاتی داره که اون پزشک میفهمه. به کی بگه ترشی نخور، به کی بگه ترشی بخور؟ و ممکنه من به کسی بگم ترشی نخور که اتفاقا او باید ترشی بخوره و من دارم اذیتش میکنم. آقا قضیه حقیقیه قضیه ایست که حکم محمول رو حقیقت موضوع میرود، یعنی استثناپذیر نیست. حقیقت موضوع در همه جا مورد نظره. یعنی چی؟ الان مثال میزنم روشن میشه. مثلا انسان ناطق است، انسان شد چی؟ موضوع. ناطق شعور داشتن و سخن از روی شعور گفتن میشه محمول، است میشه حکم. این حقیقت انسان اینجا مورد نظره. یعنی اگر انسان است ناطقه، ناطق به معنی شعور داشتن، الانسانو حیوانون ناطق، قوه دراکه داره. اینجا حقیقت انسان، اینه میگن قضیه حقیقیه. یعنی اگر انسان است این است، و لذا نقطه مقابل انسان اگه حیوانه میشه غیر ناطق، میشه ساحق مثلا. اما اگر یه وقت موضوع حقیقت شی مورد نظر نیست، به یک جهت شخصی معین، به یک جهت تحقق خارجی خاص این حکم را بهش میدن. یعنی چی؟ شخصی معین. مثلا فرض بفرمایید یه انسانهایی یا یک انسانی یا یه مردمی یا یه جمعی به عنوان یه تشخص معین یه ویژگی پیدا کردن. شما مردم اون منطقه رو، حالا اب نداری اینجوری بگم، مثلا میان میگن که ما جنبه مثبتشو بگیم، نفیش کاری نداریم، بعد برخی مناطق ایرانو میگن آدماشون عجیب دست و دلبازن، عجیب همه ایرانی ها اینجوری هن الحمدلله، دست و دلبازن، همه مثلا مهمان نوازن. همه شما الان دارید به اقتضای یک سابقه ذهنی نسبت به مردم اون شهر یا اون منطقه به بقیه میگید انسانها مهمان نوازن، آدم ها دست و دل بازن. اما این قضیه قضیه حقیقیه نیست، قضیه خارجیه است. نسبت به یه عده‌ای در یه محیطی خارج از ذهن شما تو اونجا تحقق دارن یا اونجا یک نوع تشخص معینی دارن، این قضیه رو اگر شما مطرح کردی شنونده متوجه نشد شما قضیه رو به صورت قضیه خارجیه میگید یا به صورت قضیه شخصیه میدید، حکم قضیه حقیقیه بده. اهل فن میگن عجب بی‌سوادیست. این که راجبه یه تشخص معینی بود، راجبه یه قضیه خارجیه مشخصی بود، چطور حکم قطعی دادید؟ خب اونجایی که قرآن می‌فرماید که فتبارک الله احسن الخالقین، در مورد حقیقت انسان می‌گوید یا انسان‌های با یه ویژگی یه شرایط معین؟ در مورد حقیقت انسان. اگر حقیقت انسان است میتونه خلیفت الله باشه، اگر حقیقت انسان است میتونه به درجه‌ای برسی که کرمنا بنی آدم برای او مطرح باشه، اگر حقیقت انسان است فرشته هم باید بر او سجده کنن، در مقابل او باید خاضع باشن. اما اگر این انسان هوای نفسش غلبه کرد، اگر این انسان تو شرایطی قرار گرفت با خودش با هوای نفسش مبارزه نکرد، بله میتونه ناشکیبا باشه، میتونه منوع باشه، میتونه حلو باشه، میتونه جزو باشه، میتونه کفران کننده باشه. اما قرآن که نمیگه همه انسان‌ها کفران کنندن، میگه در این شرایط معین. حالا اینا را با اون نگرش دقیق منطقی به صورت قضیه حقیقیه نگاه کنیم یا به صورت قضیه خارجیه شخصیه نگاه کنیم، معنی به کلی عوض میشه. این همین بیایم تو روایات، یه وقت روایات یه بحثی رو به صورت قضیه حقیقیه مطرح میکنه، بله اونجا عامه، اما یه وقت داره به صورت قضیه خارجیه نگاه میکنه. حالا من اجازه بدید نمونه عرض کنم. مثلا اگر شما الان در نهج البلاغه، یه نمونه خدمتتون بگم پیرو به همین آیاتی که در قرآن کریم خدمتتون خوندم، حکمت شماره 419، حکمت شماره 419 در نهج البلاغه، امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرمایند مسکین ابن آدم. این نسل آدم، این بچه‌های آدم، این انسان‌ها، مثل همون آیاتی که قرآن فرمود، عجب موجود بیچاره‌ایه. مسکین ابن آدم، عجب موجود بیچاره‌ایه. مکتوم الاجل، اجل برای او کی میرسه، چه وقتیه، چگونه است، این پنهانه، این مخفیه، یا نمیدونه کی میمیره. کدوم یکی از ما هم میدونیم کی میخواییم ببریم؟ پس اگر مسکینه یعنی از نظر علم به این که مرگش کی میخواد برسه. یعنی انسان اگه بخواد دور برداره، حضرت داره غرور انسانو میشکنه. از یک طرف میگه عبداللهی، خلیفت اللهی، قدر خودت رو بدان. همین امیرالمومنین راجع به انسان میفرماید انسان تو آزاد آفریده شدی، بنده کس دیگه نباش، بهای تو بهشته، خود تو به چیز دیگه مفروش. اینا رو میفرماید. اما وقتی میخواد بگه دور بر نداره، میگه چقدر بیچاره، میدونی کی میمیری؟ کدوم یکی از ماها میدونیم هفته دیگه، حالا من خیلی خوشبینم میگم هفته دیگه، یه لحظه دیگه، کدوم یکی از ماها میدونیم شب جمعه آینده ما واقعا زنده این تو این دنیاییم یا رفتیم دنیای دیگه؟ ولکل امت اجل فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. یه لحظه عقب جلو. مکتوم الاجل، مکنون العلل، انسان به گونه ایست که مکنون العلل، این علت، علل جمع علت، علت معنی بیماری و مرض هم میاد. حاجی سبزواری به مناسبت میگه که ان الوجود عندنا اصیل و دلیل و من خالفنا علیل، علیل علت دار یعنی بیمار. مکنون العلل، این بیماری هاش، این گرفتاری ها و کسالت های وجودیش پوشیده است، توی کون رفته، مخفی شده. محفوظ العمل، همه کاراش داره حفظ میشه، یه حرف هم بزنی ضبط میکنن، یه اشاره نابجام کردی همه حفظ میشه. تعلم و حل بقتو، یه پشه آزارش میده در مقابل یه پشه. گاهی دیدی یه پشه نمیذاره تا صبح بخوابید، یه پشه مسکینو، میگه آدم اینقدر میتونه ضعیف باشه. و تقتل و شرقه، گاهی یه جرعه آب تو گلوش گیر میکنه خفه میشه. از آب نرمتر داریم؟ آب امکان خفه کردن داره یا نداره؟ مثلا مأمون با آب مرد، مأمون با اون ادعاش. و تنتن و حل عرقه، یه عرق ممکنه چنان بوی بدی در بدنش ایجاد کنه همه از اون متنفر بشن، بشن رد بشن. خب حالا کسی به این حکمت نگاه کنه، مخصوصا خانوما رو خواهش میکنم دقت بیشتری بکنن. اگر امیرالمومنین اون رو فرموده، ببینید اینجا مسکینون ابن آدم، ابن آدم که فقط خانوما نیستن که، ابن آدم آقایون هم هستن دیگه، عام داره میگه. این که حضرت میگه چقدر ابن آدم مسکینه، چقدر بیچاره است، عجلش پوشیده، نمیدونه که بیماریاش مخفیه، اعمالش همه ضبط و ثبت میشه، یه پشه بیچارش میکنه از پاش در میاره، یه جرعه آب ممکنه تو گلوش گیر کنه بمیره، یه مقدار عرق تو بدنش ممکنه چنان بو در او ایجاد کنه همه از او متنفر بشن، این از اون دیده که یعنی انسان بده. یعنی امیرالمومنین میخواد بگه فرزند آدم بده. اگر این باشه، این همه تعریف که امیرالمومنین تو نهج البلاغه از آدم کرده، اونا چی میشه؟ قضیه حقیقی است یا به یه مناسبتی این محمول را و این حکم را داره رو قضیه انسان، انسان به ما هو انسان، یا انسان از اون جهت که اگر بخواد روح بلند الهیش را پرورش ندهد، به حضرت حق متصل نشود، تو وادی معنوی نره، بخواد همین انسان خودش رو در این حد ببینه، این که اینقدر ضعیفه که این که ارزشی نداره که. ولی اگر از اون دید نگاه کردید، بله، انسان رسد آدمی به جایی که بجز خدا نبیند یا نداند، بنگر که تا چه حد دست مقام آدمیت. همینطوری که قرآن راجع به انسانی حرف زده عام، امیرالمومنین راجب انسان این حرفو زده، ابن آدم عام، حالا راجب زنها هم. ببینید به صورت قضیه حقیقیه چی گفتن، به صورت قضیه خارجیه شخصیه چه گفتن. عذر میخوام اگر یکم این تعابیر امشب به کار میبرم، بعد از سه جلسه عیب نداره یه تیکه های اینجوری هم بگم. اینا در جاهای خودش بین اهل فن بحث میشه، دقت روش میشه. حالا من یک اجازه بدید علاوه بر اون روایاتی که جلسات قبل خوندم تو بخش روایت، بازم دو تا روایت بخونم. قبل از اینکه روایت بخونم یه توضیح بدم. خب این صحبت ها چون تو اینترنت پخش میشه، مستقیما هم ظاهرا گاهی تو اینترنت میره، از اصفهان یه نامه برای من اومده، یه آقایی نوشتن که آقا خیلی خانوما رو بالا نبر، مزاح من عرض میکنم، این خانوما دیگه سوار ما میشن. هنوز ما سه جلسه راجع به حقوق زن صحبت نکردیم، فعلا یه نامه آقا از اصفهان اومده. حالا از جاهای دیگه تلفن ها و نامه های چی شده بمونه. اونجاهایی که وقتی حقوق زن رو مطرح میکنن، کم کم خانوما شیر میشن و دیگه ممکنه یک غلبه ای هم بر ما پیدا کنن. لااقل اون طرفم بگید. ببینید عزیزان من، اون عزیزانی هم که حالا تو ماهواره یا اینترنت این بحثا رو میشنون، دارم عرض میکنم بنده 8 شب راجب الرجال قوامون علی النساء تو این جلسه بحث کردم، 8 جلسه. اون زمان هم گاهی تو خیابون و تو اتوبوس و جاهای دیگه بعضی خانما به ما حمله می‌کردن، آقا الرجال قوامون علی النساء، آقایون خیلی بالا نبرید. 7-8 جلسه یادم نیست، یه ایام شهادت پیغمبر اسلام به مناسبت حضرت و خلق عظیم، راجب خلق خانواده و اخلاق خانواده که اعضای خانواده چجوری با هم زندگی کنن مفصل بحث کردم، نواراش هم هست. حالا دارم به مناسبت شبهاتی که در قرآن نسبت به حقوق یا مقام، بیشتر مقامه، زن مطرح کردن دارم جواب میدم. با اینا همه رو کنار هم ببینید، وگرنه بنده تو بحثای اون موقع حتی یادم این شوخی رو کردم، گفتم یه آقایی غروب از سر کارش اومد خونه، خسته و مونده، دید نه شام داره نه چای داره، امشب خونه با شبای دیگه خیلی فرق کرده. پرسید خانم چه خبره؟ دید خانومم به یه پشتی تکیه کرده، داره قلیون میکشه مثلا. گفت چی شده؟ گفت اشتباه کردیم تا حالا، چون من مسجد رفتم امروز، حاج آقا مسئله میگفت، میگفت پخت و پز، شست و شوی، جارو و تمیز کردن خونه واجب نیست بر زن، لذا واجب نیست. خب منم حالشو ندارم، اخلاقی، خب امشب از نظر اخلاقی آمادگی ندارم برات این کارو بکنم، مگه واجبه؟ خب واجب نیست، منم نمیکنم. شوهران زرنگ بود، فوری جوش نیاورد که آخه مگه میشود؟ یالا ای حاج آقا کیه؟ علیه ما علیه، امروز زندگی ما رو به هم ریخته. صبر کرد، گفت باش. رفت بنده خدا گشت تو خونه، نون خشکی پیدا کرد و شب رو خورد خوابید و صبحم با گردن کج رفت سر کارش و غروب سر حال شاداب برگشت. خانم پرسید که چی شده؟ گفت امروز من رفتم مسجد، حاج آقا مسئله میگفتن، حاج آقا فرمودن اگه مردی با یه زن زندگیش تامین نمیشه میتونه زن دوم بگیره. مسنا و ثلاثه. گفت همین الان هر چی بخوای برات میپزم، تو نگیر. بابا این مزاهار هم کردیم، توضیحاتش در جای خودش گفتیم، نمیخوام تکرار کنم دیگه، این بحثا مالی اینجا نیست، اینا رو شما بعد در اون بحثایی که قبلا کردم ملاحظه بفرمایید. بله یه بحث حقوقی داریم، یه بحث اخلاقی داریم. چه کسی از حضرت زهرا سلام الله علیها در عالم زنها بالاتر و در زندگی خانوادگی دقیق تر؟ شب اول عروسی پیغمبر اسلام دست فاطمه سلام الله علیها رو گذاشته تو دست امیرالمومنین. دو طرف قضیه رو ببینید. زهرا جان کنیز علی باش تا علی غلام تو شود، علی جان غلام زهرا باش تا زهرا کنیز تو شود. زهرا سلام الله علیها عرض میکنه بابا جون تکلیف و وظیفه ما زن و شوهر رو معلوم کن، پیغمبر رئیس دین و مذهب و پیغمبر ماست، چرا نفرمود که خدا گفته تو تکلیفی نداری؟ فرمود دخترم کار داخل خونه مال تو، علی جان کار بیرون خونه مال تو. اینا بحث اخلاقیاته، لذا اجازه بدید این نامه ها میاد یا این تلفن ها به من میشه، خواهش میکنم اون نوارای دیگرم بشنوید، اون بحث ها رو ببینید. ما هیچ وقت در زندگی بی انصاف نباشیم، بیانصافی تو هر چیزی بده، تو علم بیانصافی بده، تو قضاوت بیانصافی بده، تو زندگی خانوادگی بیانصافی بده، تو نظر دادن بیانصافی بده. آقا زرنگی بازی در نیاریم. من بخوام سر زنم کلا بذارم برای اینکه او رو کنیز خودم بکنم، زنم بخواد سر من کلا بذاره منو غلام خودش بکنه، این زندگی نیست. هم در دنیا زندگی نیست، هم مهمتر از دنیا در آخرت بیچاره ایم. باید فکر اینا رو بکنیم، ببینیم خدا از ما چی خواسته، چجوری میخوایم زندگی کنیم. حالا با این دید این روایت رو میکنم که دو طرف رو اتفاقا روایت گفته. وسائل الشیعه جلد 14 صفحه 123 از مجموعه ورام ابن ابی فراس نقل میکنه که پیغمبر خدا فرمود الامرأت صالحه، زن صالحه. جلسه قبل یادتونه امام علیه السلام فرمود زن صالحه قیمت نداره، زن طالحه هم قیمت نداره. زن صالحه قیمت نداره به اون جهت اون جلسه قبل. حالا این روایت رو ببینید. ال امرأت صالحه، زن صالحه خیر من الف رجل غیر صالح. خب عزیزان من، شما میگید امیرالمومنین تو روایت اینو فرموده، اینا رو ببینیم بعد. مثل این که قرآن گفته قتل الانسان ما اکفره، قرآن هم گفته اینی جائلون فلرز خلیفه، اینی علم و مالات علمون، اینا هر کدوم در جای خودش. اون به مناسبت ما اکفره قتل الانسان، به مناسبت چی و چی، قضیه قضیه حقیقیه نیست. اینجا اگر ارزش، خوب دقت کنید بینش دینی رو، اگر ارزش به عمل صالحه، ولعصر ان الانسان چه مرد چه زن، چه غربی چه شرقی، چه با سواد چه بی سواد، چه یک انسانی که مثلا فرض کنید عالم دینه، چه یک انسانی که کاسب بازاره، فرقی نمی کنه. ولعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، عمل صالح. حالا کسی صالح بشه، ارزش مال صالح بودنه. حالا این صالح، الامرأت و صالحه، پس زن میتونه صالحه بشه. خیر من الف رجل غیر صالح، میتونه از هزار مردی که غیر صالحه بالاتر. حالا شما با آشنایی که با زبان عربی و عرف احادیث دارید، یعنی هزار و یکی نه؟ اگه هزار و یکی مرد غیر، کنایه از کثرته، یعنی اگه زن صالح هست از هر چی مرد غیر صالح هست بالاتره، اگه مرد صالح از هر چی زن غیر صالح بالاتره. ملاک برتری چیه؟ صالح بودن، مؤمن بودن. همون آیهی که در قرآن قبلا براتون خوندم، من عمل صالحن من ذکرن او انسا و هو مؤمن فلنحین نهو حیاتن طیبه. من عمل صالحاً من ذکر او انثا، هر کسی که عمل صالح میکنه، میخواد مذکر باشه میخواد مؤنث باشه، قرآن به این صراحت گفته. خب پس اگر قرآن فرمود حرص با اون معانی که گفتم، یعنی یه عامل ارزشی با توضیحاتی که عرض کردم. خب حالا این روایات هم که اینو میگه، پس امیرالمومنین علیه السلام با این بیان، حالا بریم سراغ خطبه 80. با این مقدماتی که چیدم فکر کنم حالا خطبه 80 توضیحش خیلی مشکل نباشه. یه بار دیگه خطبه 80 رو اجازه بدید عبارات رو با هم دیگه ببینیم، بعد معناش رو دقت کنیم. معاشر الناس، ای انسان‌ها، جمعیت، ان النساء نواقص الایمان، زنان از نظر ایمان ناقصن. نواقص الحظوظ، از نظر حظ و بهرمندی ناقصن. نواقص العقول، از نظر عقل ناقصن. خب انسان اون مقدمات رو نبینه، فقط همین دو سه کلمه رو ببینه، تأکید میکنم، مثل این که آی انسان ها، قرآن میگه قتل الانسان ما اکفره، قرآن میگه انسان حلوعا جزوعا منوعا، فقط همین آدم ببینه قرآن چقدر ما انسان ها رو داره فحش میده. اما از اون طرف وقتی قرآن میگه بسم الله الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، وقتی سخن از علمه برای انسان مطرح میکنه، ها اون ارزش ها، اینم این طرف، قضیه حقیقیه چه میشه، قضیه خارجیه چه میشه. حالا اینجا اگر ما باشیم بدون مقدمات و توضیحات دیگه ادامه رو نگاه کنیم، یعنی امیرالمؤمنین با اون عظمت که این همه ریزکاری های دین رو داره بیان میکنه، دلیلی که ادامه ذکر شده دقت کنید، واقعا امیرالمؤمنین اینجور دلیل میارن؟ پس چیه بس؟ دقت کنید. فاما نقصان و ایمان هن فقعود هن عن الصلاة و صیام. میگه این که خانم ها فی ایام حیض هن، وقتی در یک شرایط خاص زنانگی قرار میگیرن، نماز از اونها ساقط میشه، روزه از اونها ساقط میشه. بعد روزه قضا داره ولی نماز قضا نداره. خب اگر خانم ها چون یک حالت خاص زنانگی پیدا می کنن و از نماز و روزه در اون حالت به اذن الهی معافن، این چه گناهی کرده خانم ها که این دلیل نقص ایمانشون بشه؟ یعنی امیرالمومنین میخواد یه حرف رو بزنه. آقا شما اگر یه انسانی، مثلا خداوند میگه که اگر بیمارید، خدایی نکرده، نمیتونی روزه بگیری، روزتو بخور، و این بیماریت هم تا آخر عمر طول کشیده، پس هیچ وقت قضاش هم بر شما واجب نیست، بعد بگه چون شما بیمارید روزه نمیتونید بگیرید، شما اصلا ارزش یه بنده عابد الهی شدن رو ندارید، این خلاف عدل هست یا نیست؟ من که گناهی نکردم، من مریضم، مریض تکلیفش اینه که روزه نگیره. خب مگه خانم ها حالت زنانگی خلقتشون نیست؟ مگه خدا قرار نداده؟ خدا قرار داده خانم ها حالت زنانگی داشته باشن، بعد در حالت زنانگی خود خدا گفته روزه نگیرید، نماز نخونید، بعد از تعمیر بگه ایمان شما کمه چون نماز نمیخونید اون موقع. یعنی نعوذ بالله، اگر یه آدم معمولی اینجور استدلال کنه، به نظر شما این استدلال ناقص نیست؟ حالا ادامهشو باز بگم. پس چیه؟ دقت کنید، پس یه چیز دیگه داره حضرت میفرماد، اونو باید بفهمیم مطلب رو، دقت کنید ادامهش چیه. و اما نقصان و عقولهن، اما اینکه عقلاشون ناقصه، فشهادت امرأتین کشهادت رجل الواحد، شهادت دو تا زن به اندازه شهادت یه مرده. معمولا وقتی در جاهایی که بناس شهادت بدن، در فقه اسلامی این اومده، شهادت دو تا زن برابر با شهادت یه مرده. خب پس اگر اینه، این دلیل بر اینه که مثلا عقلش ناقصه؟ اگر عقل ناقصه پس اصلا شهادت نده. یه آدم سفیه، یه آدمی که عقل نداره که شهادت او رو نباید پذیرفت. ولی اگر این که دو تا برابر یک انسانه، البته میدونید در یه مواردی هم شهادت یک زن در فقه داریم که کافیه، حالا اون چیه الان وارد بحثش نمیشم، به خصوص قسمت بعدیش. و اما نقصان و حظوظ هن، حالا چرا گفتم زنها از نظر حظوظ، حظ، بهرمندی، اینا نقص و کمبود دارن. و مواریس هن علل انصاف من مواریس رجال، برای اینکه ارثی که زن میبره نصف ارث مرده. اتفاقا اگه دقیق بشیم، حقوق مالی که اسلام برای زن گذاشته خیلی وقتا مال زنها بیشتر از مردها میشه، چون زن نفقه داره، مرد که نفقه نداره. زن مهریه داره، مهریه هم حق خودشه. درسته گفتن مهریه کم باشه خوبه، ولی حق خودشه، میتونه ابتدای عقد بگه من اینقدر مهریه میخوام. شما حالا در نظر بگیرید تو زندگی عامه مردم، حالا یه طبقات خاص تو شرایط خاص اقتصادی قرار میگیرن، کاری ندارم، یه زن وقتی ازدواج میکنه، اولا تا آخر عمر نفقهش با مرده، حتی اگر این زن میلیاردر هم باشه، نفقه بر شوهر واجبه، مگر اینکه زن خودش بگه من از مال خودم حاضرم تو زندگیمون اخلاقی خرج کنن، مثل جناب خدیجه که چه کرد و دیگرانو تو وادی معنویت و اخلاق که میاد. این زن میلیاردر هم باشه، نفقهش تمام عمر باید مرد نفقه رو بده، مهریه حق زنه باید مرد بده، نصف ارث هم که زن میتونه ببره. اگر بخواد حقوق مطرح بشه، اخلاق مطرح نشه، شیرم که به بچه میده میتونه درخواست، ترسم خطرناک بشه. اگر حقوق رو میخواید بگید، خب امیرالمؤمنین که امام الاوصیاس، سید الاوصیاس، امیرالمؤمنین نمیدونه که حق مالی که اسلام برای زن قرار داده با همه اینا حساب کنیم، لذا اومده برای که عدالت برقرار بشه گفته ارث نصف باشه و یه در قبالش این همه مزایای مالی به خانم‌ها دادن. پس اگر این باشه واقعا حضور زن کمتره؟ پس باید یه چیز دیگه باشه اینجا. عاقل میگه باید تو این عبارت یه کمی دقت کنم. ببینید برمیگردم به بحث قرآنی. اگر انسانی که میدونه قرآن برای انسان ارزش قائله، انسانو مسجود ملائک معرفی میکنه، میگه فرشتگانم باید خادم انسان باشن، انسانی که مقام خلیفت اللهی رو قرآن برای او بیان میکنه، پس اگر بگه قتل الانسان، اگر بگه این انسان هلوعا جزوعا منوعا، پس باید یه چیزی توش باشه. باید برم دنبالش ببینم چیه، ببینم داره به یه مناسبت خاصی این قضیه رو مطرح میکنه. اینجا اگر امیرالمؤمنینی که در روایات دیگر دیدیم راجع به زنها چه بحثایی مطرح شده، پس این چیو میخواد بیان کنه؟ دو تا نکته رو بنده در مطالعاتم و اون چه که بزرگان دیدم توضیح دادن، بنده به دو نکته رسیدم. یک، در این جلسه خوشبختانه بحثشو کردیم، کتابش هم چاپ شده در اختیاره، همون جزوه کوچیک حقیقت سوخته که از بنده چاپ شده تو دسترس همتون هست. یکی از خطبه های نهج البلاغه تعریف از عمر توش هست. خیلی اشکال میکنن امیرالمؤمنین چطور از عمر تعریف کرده، در صورتی که در خطبه شیخ شقیه امیرالمؤمنین کلی از ابوبکر و عمر و عثمان شکایت کرده، گله کرده، انتقادات شدید کرده. اونم الحمدلله یه جزوه از بنده چاپ شده، عقیده شیعه در خطبه شیخ شقیه، اونم نگاه کنید، اونم از نهج البلاغه در آوردیم نوشتیم و چاپ شد. اگر امیرالمؤمنین در خطبه شیخ شقیه از خلفا اون اعتراض رو میکنه، پس در اون خطبه چطور تعریف میکنه؟ به لطف الهی بنده پیدا کردم. آقا طبری چاپ شده در اختیار اون که گفتم، اینجا مالا شاهد میارم، طبری قبل از سید رضی میزیسته، زمان خیلی طولانی. بسیاری از این خطبه های امیرالمؤمنین را که سید رضی در نهج البلاغه جمع آوری کرده، طبری هم در تاریخ خودش آورده. یعنی شما وقتی تاریخ طبری رو باز میکنید به مناسبت های مثلا وقایع ایام حکومت امیرالمؤمنین، میگه فلان روز امیرالمؤمنین در فلان جای خطبه رو خوند. خطبه رو میخونید میگه همینه که سید رضی تو نهج البلاغه آورده. این خطبه را که توش تعریف عمره، ما وقتی میریم توی تاریخ طبری که نویسندش قبل از سید رضی میزیسته و شیعه هم نیست، تحت نفوذ حکومت که مخالف علی و آل علی هم بوده، این تاریخ طبری نوشته شده، او داره عیناً مطالبی که نقل میکنه که یه تیکش تو نهج البلاغه حذف شده. اون چیه؟ میگه روزی که عمر مرد، امیرالمؤمنین در خونش رو باز کرد بیاد بیرون، تازه شستشو کرده بود، آب از سر صورتش هم حتی میچکید. این عبارت هم داره، زنی اسم زنم میبره از فلان قبیله، اینا دیگه تو نهج البلاغه نیست، زنی از فلان قبیله که طرفدار خلیفه بوده، با امیرالمؤمنین همچین میونشون خیلی میونه یه پیرو به راستین نبود، اومد از تو کوچه رد بشه. حضرت چشمش به این زن افتاد، پرسید از خلیفت چه خبر؟ گفت خلیفه که چنین بود و چنین بود و چنین بود، این چنین بود چنین بود چنین بود. اون زن گفت حضرت به عنوان لبخند و مثلا عجب شما اینجوری میگید چنین بود، تو نهج البلاغه این قسمت قبلیش افتاده. حالا کی این کار کرده؟ در تاریخ چه دستایی بوده؟ نمیدونم. نشون میده که اینا نقل قول اون خانومه، امیرالمؤمنینم به عنوان مثلا یه عامل تعجب به خانم میگه اینجوری میگی. شاهدش آوردم جلد و صفحه و همه رو نوشتم تو کتاب، ببینید تو تاریخ طبری که خیلی قبل از سید رضی نوشته شده. سید رضی شیعه است، شاگرد شیخ مفیده، از نسل امام کاظمه، اما طبری عالم اهل سنته، دستگاه زلمه زمان اجازه نمیداده تعریف ائمه رو بکنه، ولی او داره میگه این بوده. خب پس معلومه یه تیکه حذف شده. شما میدونید وقتی یه چیزی یه تیکه حذف بشه معنا ممکنه کلی عوض بشه. حالا یک، باید این عبارت، خدا رحمت کنه استاد ما رو مرحوم آیت الله نوری رو که او یک عمری رو احادیث کار کرده بود، من در محضر ایشون قاطعانه ایشون میگفت من مطمئنم یه تیکه‌ای از این خطبه جا افتاده در تاریخ، باید بگردیم پیدا کنیم. ولی علاوه بر این توضیح دیگه هم داره عرض میکنم. یک، چون امیرالمؤمنین نمیگه زن ارثش نصفه حظش کمه، اما خداوند چیزای دیگه براش قرار داده، مگه حظش کمه؟ مگه یک انسان نمیگه هر چه از دوست رسد جمله نکوست؟ اگر خدا برای من این حق رو قرار داده، پس این بهترین حقه، پس این حظ کمه؟ این امیرالمؤمنین میگه بهره ای که خدا قرار بده کمه، قطعا قبل و بعدش باید یه چیزایی داشته باشه. حالا باید گشت تو تاریخ اینا رو پیدا کرد، لابلای کتاب ها چگونه میشود. مثلا به عنوان نمونه بگم، من خیلی تند دارم حرف میزنم چون عقربه داره هی میگرده. گفت یه بنده خدایی گفت که آقا تایم بگیریم عدالت رعایت بشه. من اشکال میکنم شما جواب بدید. گفت باش، تایم گرفت. اولی گفت خدا نیست. چقدر وقت گرفت آقا؟ اینقدر. خب حالا شما ثابت کن هست. گفت اگه اینجوری میخوای بگی منم میگم خدا هست. ولی شما یکی گفتی خدا نیست، من میخوام ثابت کنم با دست و حرف بزنم دیگه. یه نفر این گوشه کنار عالم میاد تو سایت قرآن به زنها توهین کرده، امیرالمؤمنین این حرف زدن که کاری نداره، ولی خب این جواب دادنش باید آدم جون بکنه، باید وقت بگیره، باید لابلای کتابا بگرده. لذا اگر کمی وقت شما هارم میگیرم، وقت خودمم دیگه، چه کنیم؟ ما در عصری داریم زندگی میکنیم که صادقانه بهتون گفتم به خدا قسم از یک طرف دلم میسوزه که ما تازه باید وقتمون رو صرف این حرفا بکنیم. ما حالا باید ببینیم اسلام راه تعالی ما رو مثلا چگونه باید عمل کنیم، چه ما تازه باید ثابت کنیم نه امیرالمومنین حرف ناحق نزده. مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه فرموده بودن که اگر هر کی از خلفا بگذره، من به سهم خودم از خلفا نمیگذرم. چرا؟ 50 سال عمرم صرف شد تا ثابت کنم حق با علی است. این که اثبات نمیخواست. ولی من علامه امینی 50 سال عمرمو گرفت تا ثابت کنم حق با علی است. چجوری هم عمرمو گرفت. یکی از دوستان، آقازاده ایشون از دوستان ماست، خدا شفاشون بده، بیمارن، تهران الان. خود ایشون فرمودن با آقا جونمون هند بودیم، تو کتابخونه های قضایی هند، نسخه های خطی لابلای کتابخونه هایشون اینجور 50 سال عمر صرف کرد. هوای گرم شرقی که یه پیرهن عربی تن ما بود، پنکم مستقیم به ما میزد، این پیرهن به بدن میچسبید، هی باید تکون میدادیم. گفت یه کتابخونه ای رفتیم، عصر شنبه بود، ساعت اداری کتابخونه داشت بسته میشد. ما نمیدونستیم اینجا یک شنبه ها مثل کشورهای مسیحی تعطیله، خیال میکردیم فردا یک شنبه بازه. خواستیم از کتابخونه بیایم بیرون، مرحوم علامه فرمودن شماها برید، من نمیام، من امشب این تو میمونم چون کارام خیلی مونده. گفتیم آقا آخه، گفت دیدیم دیگه علامه امینی جرأت هم نداشتن در مقابلش دیگه، چشم آقا. برید آقا صبح یه مقدار نون و پنیر میایید با خودتون برای من بیارید. صبح ما اول وقت اداری یه مقدار نون و پنیر همراهمون رفتیم تو این شهر هند، توی اون کتابخونه وارد شدیم، تا رسیدیم کتابخونه تعطیله. چی اونجا یک شنبه تعطیله؟ داد بیداد چه کنیم؟ بخوایم بگیم علامه امینی این تو بعد آبروریزی میشه، نباید میموندن مثلا. نگیم خب این بنده خدا این تو آخه قضا نداره. خلاصه شور کردیم، گفتن هیچ چاره ای نیست، صداشو در نیاری تا فردا صبح. این 24 ساعت به ما چه گذشت خدا میدونه. بعد از 24 ساعت تا وقت اداری شد، ما دویدیم رفتیم تو، دیدیم ایشون نشسته می نویسه. آقا جون چیکار؟ گفت آب بود میخوردم. اینجا آب بود میخوردم. خب حالا چیزی آوردید بدید من. اینجور عمر صرف کرد. میگه من به سهم خودم نمیگذرم چون 50 سال عمرمو صرف کردم تا بخوام ثابت کنم حق با علی است. الحمدلله به برکت مکتب علی و آل علی، به عنایت بقیت الله العظم، هر یلی از یلای شیعه تو هر زمینه‌ای که دست به قلم شدن چنان اتمام حجت کردم که بهانه به دست کسی ندم. و خدا میدونه جوانای عزیز، صادقانه به شما میگم دیگه، سبک بندر الان 15 سال اینجا داریم با هم حرف میزنیم، ولی الحمدلله توی حرفاست. 15 ساله داریم با هم حرف میزنیم. دیدید من بی دلیل و بی مدرک حاضر نیستم چیزی بگم. جایی نرفتیم، کشوری نرفت، دانشگاهی نرفتیم، مجالس علمی تو هیچ جای دنیا ندیدیم که وقتی بنا به گفت و شنود و بحث و مذاکره میشه، در مقابل استدلال شیعه کسی بدون قد علم کنه. به برکت مکتب اهل البیت. ولی خیلی مظلومه. تا چه حد؟ دیشب یک نامه‌ای به دستم رسید از یک خانومی، نوشته در دانشگاه، اینا پرینت از سایت هاست، اینا رو دادن به بچه‌م، گفتن ببینید شیعه تو کتاباش چی داره. داخل خود ما و عناوین مختلف توی دانشگاه ها، توی محافل علمی، توی مدارس، توی مجالس هی میخوان صبح تو ذهن جوونا ایجاد کنن که عقیده شیعه رو سست کنن. خب وقتی اینه ما مجبوریم دیگه وقت بگذاریم، وگرنه امشب شب ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها. به خود اون حضرت قسم، یک، دلم پر میکشید امشب تو حرمش باشم، ولی وظیفه‌م اینه که اینجا باشم. دو، دلم پر میکشید که امشب رجب حضرت معصومه با شما حرف بزنم. اما خب من امشب دارم میگم چرا امیرالمومنین تو نهج البلاغه فرموده نواقص الایمان بی معنی نیست. خب میدونم اونا میخوان که ما بالاخره باید، لذا رو این جهت اجازه بدید یک کمی با حوصله بریم جلو. دقت بفرمایید، مقدمه رو عرض کردم که اگر گاهی طول میدم خسته میکنم، توجه دارم نباید افراد رو خسته بکنیم، اما چی کنیم، ما انقدر اشکال جلو ما گذاشتم با این وقتایی که ما داریم. 13 سال طول کشید فقط سوره بقره رو با هم بحث کردیم، سوره آل عمران رو شروع نکردیم به خاطر این شبهات. حالا چقدر وقت باید این شبهات جواب بدیم، بعد برگردیم انشالله از آل عمران ما تا آخر قرآن بریم دیگه انشالله. بله یه 300 سالی حالا کار داریم انشالله. بله ولی نه آقا، حضرتش میارن همه انشالله پای درس تفسیر اون مفسر حقیقی عالم اسلامی بنشینیم. چه خوش از صوت قرآن ز تو با صفا و شنیدن، به رخت نظاره کردن، سخن خدا شنیدن. انشاءالله بزرگا خیلی امیدوارن، اهل دلها خیلی امیدوارن، ولی ما باید وظیفمون انجام بدیم. خب یک ممکنه تکه هایی از این عبارات با توجه به بعضی قبل و بعد حذف شده باشه که باید بریم دنبالش پیدا کنیم، که یه نمونم الان سریع میخواستم بگم که دیدم وقت میگیره مجبور شدم. الان چقدر تبلیغ میکنن که آقا حمله به خانه از زهرا دروغ بوده، چقدر تبلیغ میکنن. حتی علمای اهل سنت زاهدان سایت دارن، تو سایتشون گذاشتن، تو این سایت شما باز کنی آدرسم داده، حوزه علمیه فلان زاهدان، حمله کرده به علمای شیعه که اینا دروغ میگن. مگه کسی جرأت داره به دختر پیغمبر جسارت کنه؟ این حرفا چیه؟ اینا اصلا سند نداره؟ خیلی خوب. حالا غیر از این که بزرگان ما چه اسنادی پیدا کردن که اگر در خانه کس هست یک حرف بس هست، اونی که منصف سند رو ببینه بسه. من یه نمونه باز تو این جزبه حقیقت سوخته آوردم خدمتتون عرض میکنم. اینجوری مطلب رو پیچوندن، ولی باید بریم از توش در بیاریم. یه نمونهش این، همین تاریخ طبری نقل میکنن در وقایع سال 62 هجری قمری، تو این کتاب آوردم مدارکش هم هست نگاه کنید، میگه که وقتی که امام حسین سال 61 هجری شهید شد در کربلا، در مدینه هم امام حسین قبل از حرکت به سوی کربلا یزید رو قبول نداشت، هم عبدالله ابن زبیر، عبدالله پسر همون زبیر معروف، عبدالله ابن زبیر خیلی دلش برای دین لک نزده بود، حکومت میخواست، بذار با یزید حاضر نبود بیعت کنه. وقتی امام حسین شهید شد خوشحال شد، گو اولا رقیب از سر رام رفت، بعدم یزید تضعیف میشه، بالاخره من رو کار میام. اومد رفت مکه و مردم رو جمع کرد، طبری مینویسه یه سخنرانی کرد در مسجد الحرام، گفت مردم مکه با من بیعت کنید، میخوام برم با یزید بجنگم. خواست از شهادت امام حسین هم سوء استفاده کنه، یزیدی که امام حسین هم کشته چنین کرده، باید بریم. اینا رو میگفت. بعد اینجور طبری میگه در ضمن سخنرانیش، وقایع سال 62 هجری قمری، گفت اگر کسی با من بیعت نکند خونش آتش میزنم. میگه یکی پای منبر پاشد، گفت جناب عبدالله ابن زبیر، مگه برای بیعت نکردن میشه خونه آتش زد؟ طبری میگه عبدالله ابن زبیر تو سخنرانیش سال 62 هجری قمری در مکه گفت مگه قبلی ها این کارو نکردن؟ ما سوال میکنیم آی مسلمونا، طبری مورخ معروف اهل سنته، سال 62 هجری عبدالله ابن زبیر به مردم مکه میگه مگه قبلی ها آتش نزدن؟ قبل از 62 هجری در تاریخ اسلام غیر از صحبت حمله به خانه علی و برای بیعت آتش زدن کجا داریم؟ دیگه تاریخ آشکار نخواسته بگه. اینجوری باید از تو تاریخ اینا رو در بیاریم. خب برگردیم به حرف خودمون، ما یک بریم در روایات بگردیم، روایات رو توی زمینه پیدا کنیم. تا زمانی پیدا نکردیم لااقل میایم میگیم چیه، میگیم ابهام داره. بذارید اینم بگم، حالا امشب بحث ما کمی رفت سراغ تاریخ. آقا دو جلد تاریخ یعقوبی داره، معروف تاریخ یعقوبی، همه علما به عنوان یک سند قوی تاریخ اسلام قبول دارند. در جلد دوم قسمت‌های آخر تاریخ یعقوبی یک بخشی داره به نام تاریخ آیات قرآن. راجع به آیات قرآن بحث میکنه. میرسه به موضوع الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، که همه ما میگیم این آیه در روز غدیر خم بعد از اینکه مردم با امیرالمومنین بیعت کردن نازل شد. داشته باشی نسخی که الان از یعقوبی چاپ شده و موجوده، از تاریخ یعقوبی چاپ شده و موجوده، چی نوشته؟ به این آیه که میرسه میگه نزلت، این عبارت رو حفظم، نزلت نازل شد یوم نفر، نفر نون فره تو ذهن بیارید که یوم نفر معنی نمیده، نزلت یوم نفر علا علی بعد ترحم. هر مورخی نگاه میکنه میگه عبارت مغلقه، نمیفهمیم. نسخه خطی پیدا شده، نزلت یوم نس علا علی به غدیر خم، به غدیر خم نقطه روی قین برداشتن شده بعد غدیر، دوتا دندونه پایین و بالا گذاشتن، ترحم خونده شده بعد ترحم. ولی وقتی نسخه خطی رو میبینی داره به غدیر خم. اگر من در این زمینه بخوام با شما بحث کنم، به لطف الهی، به لطف الهی، به عنایت امام زمان علیه السلام، اونقدر دارم یادداشت کرده که ببینید چه بازی در تاریخ کردن تا بخوام بعضی حقایق لوس کنم. وقت کسی جرأت داره قاطعانه یه مطلبی رو اگر یه مقدار ابهام داره بیاد نسبت بده؟ لذا مخصوصا مثلا تو این عبارت که ما اینجوری نگاه میکنیم، حالا علاوه بر این دقت کنید، اولا همه اونهایی که خطبه 80 رو توضیح دادن نوشتن تو همین کتاب نهج البلاغه الان که جلو منه داره، بعد فراغهی من حرب الجمل. پس قضیه قضیه حقیقیه نیست، در رابطه با یه قضیه خارجی است. حرب جمل، جنگ جمل یعنی چی؟ یعنی جنگ با عایشه. همه ای که خطبه 80 رو دارن بیان میکنن میگن بعد فراغهی من حرب الجمل، بعد از اینکه حضرت در جنگ جمل فارغ شد، سپاه امیرالمؤمنین پیروز شدن، اون غزایایی که میدونید که حالا نمونهشو تو دو جای دیگه نهج البلاغه میگم، حضرت شروع کردن این بیان رو کردن. خب این شرایط نشون نمیده که حضرت میخواد بگه زنی که بنده خوشبختانه اینجا راجب عایشه یک سال ماه رمضان در 12 جلسه ظاهرن یا 9 جلسه بحث کردم، اونم سیدیش موجوده، تمام از مدارک اهل سنت که عایشه در اسلام چجور زنی بوده و چه کارایی میخواسته بکنه و چه کارایی کرده. یه نمونه بگم، عایشه از امام حسن و امام حسین رو میگرفت با اینکه همسر پیغمبره محرم میشه، یعنی میخواد بگه امام حسن امام حسین رو پسرای پیغمبر قبول ندارم. اما به مردان بزرگ، به خواهرش دستور میداد به مردان بزرگ شیر بدن او خاله رضایی حساب بشه، با اونا بشینه حرف بزنه، چون زن پیغمبر نباید با نامحرم بشینه. این تو کتابای اهل سنت، یعنی یک بازیگری با دین میخواستن بکنن. حضرت داره میگه این زنا، حالا اجازه بدید شواهدی بیارم. در نهج البلاغه خطبه شماره 13 و 14، خوب دقت بفرمایید، خطبه شماره 13 و 14. خب میدونید جنگ جمل در کجا در گرفت؟ بصره. داره اهل بصره رو سرزنش میکنه. چه کنم، من بعضی تیکای یادم میاد میبینم نگم حیفه. عبدالسلام عارف بعد از قضیه نوری سعید و عبدالکریم قاسم و اینها که کودتا کرد و اومد رو کار، خب یه مقداری هم روحیه ضد شیعی داشت. یه سفری با هواپیمای شخصی اومد بصره، یه سخنرانی کرد، گفت قال قائل یا اشباح الرجال و انا اقول یا رجال. قال قائل، امیرالمومنین به مردم بصره فرمود یا اشباح الرجال، ای شبیه مردها، شما که مرد نیستید. حالا کسی میخوام حالا این اینجا تکه میخوام بگم چرا حضرت مردم بصره رو فرمود شما مرد نیستید، شما شبیه مردید. عبدالسلام عارف خواست به امیرالمومنین توهین کنه، اسم نبرد، گفت یا قال قائلون، یه گوینده ای گفته یا اشباه الرجال، انا اقول یا رجال، من میگم ای مردان. یکی از بزرگان حوزه نجف که خدایش بیامرزه، من با گوشم از او شنیدم، گفت ما پای رادیو بودیم، رادیو پخش میکرد. این جمله که پخش شد یه عده دلشون عجیب به درد آمد، گفت من دیدم بعضی صاحب نفس ها رو رفتن تو حرم امیرالمومنین. یا علی، یعنی این مقدار اجازه میدی توهین کنن؟ بعد از این سخنرانی عبدالسلام عارف سوار هواپیما شد بیاد بغداد، تو راه هواپیماش سقوط کرد، تیکه تیکه شد. حالا بعضی وقتا اینا، من نمیدونم کار اینا چجوری ها، یه وقتایی مهلت نمیدن، یه وقتایی فداشون بشم اونقدر صبر دارن، حالا راز اونها حساب دیگه ای داره. حالا امیرالمومنین به مردم بصره میگه شما مرد نیستید. یه نمونه اینجا بخونم، خطبه 13، کنتم جند المرعه و اتباع البهیمه، شما لشکریان یه زنید، شما پیروان یه حیوانید. حالا اگر یه بصره‌ای امروز، ما الان بصره اتفاقا از جایی است که بیشتر از بقیه جای عراق حتی غیر از نجف و کربلا شیعه داره، چه شیعه نشینه. خب حالا یه جوان بصره‌ای بیاد بگه که فدات بشم علی جون، شما به ما میگی که پیرو حیوان؟ بابا داره مردم زمان جنگ جمل رو میگه، چون اینا دنبال جمل، شطوری که عایشه سوار بود، این شطور رو من اینجا بحث کردم براتون، سند داره، ببینید توی سی دی مدارکش هست. معذرت میخوام، پهن این شطور رو به عنوان سرمه و توتیا تبرک نگه میداشتن، که حضرت بعد از اینکه جنگ قائل به تموم شد و عایشه شکست خورد، فرمود این شطور رو بکشید بسوزونید، چون اینا بود درست میکنن. حالا امیرالمومنین تو خطبه داره به بصره‌ای ها میگه، کنتون جند المرعه و اتباع البهیمه رقافن جبتون و اغرا فهر، اینقدر داره سرزنش میکنه، اما این سرزنش در رابطه با اینه که شما مردمی که گوش به حرف عایشه دادید دنبال اون جمل را افتادید. حالا این به صورت کلی هر بصروی بده؟ خب نه دیگه، این یکی. یا در خطبه مثلا 14، حضرت باز در این مورد داره به مردم بصره میگه، ارزکم غریبتون من الما، خب میدونید کناره ما میگیم اروند رود، اونا میگن شط العرب، اونا اون برن ما این بریم، ارزکم غریبتون من الما، شما سرزمینتون کنار آبه، یعنی از نظر زمین، زمین حاصلخیز و برکت داریه، بعیدتون من السما خفت عقولکم، اما شما از ارزشهای عالم بالا خیلی خفیفید، سستید، بعیدی، دوری، خفت عقولکم، عقلاتون خیلی ضعیفه. خب اینجا حضرت میفرماد عقلاتون ضعیفه، یعنی هر بچه‌ای که بصره به دنیا بیاد عقلش ضعیفه؟ یا میخواد بگه شما اگه عقل داشتید که دنبال یه شطور و یه زنی که اینجوری بود نمیرفتید؟ یعنی اگر که، یعنی حالا دارم نزدیک میشم، یعنی اگر کسی، تقاضا دارم دقت کنید، این چقدر اطراف گشتم تا بیام برسم به اینجا با این شواهد، اگر میگه قتل الانسان، یعنی اگه ما اکبره بشه قتل الانسان، اگه ما اکبره نباشه که، بلکه انسان چیه؟ خلیفت اللهه. خفت عقولکم یعنی شمایی که میتونید تعقل کنید، تفکر کنید، اندیشه کنید، امور را بفهمید، ولی وقتی که هوای نفس و منافع مادی و ظاهربینی بر شما غلبه میکنه، یه شطور و یه زن و یه عده اینجور گولتون میزنن، پس عقلتون اینقدر ضعیفه. نه یعنی شما خلقتن عقلتون ضعیفه. حالا اینو ببرید راجب خانم ها، میگه خانم ها چون، دقت بفرمایید حالا این قسمتو، اگر به عنوان یک زن حساب کنیم انسانه، انسان همونطوری که مسکینون ابن آدم از یه طرف ضعیف، همه انسان ها یه ذره آب تو گلوش گیر کنه خفه میشه، یه پشه ممکنه بیخوابش بکنه، یه مقدار عرق بوشو به گونه ای در بیاره که بقیه از کنارش هم فرار کنه، این که عامه، زن و مرد نداره. اما اگر این انسان به ما هو انسان در نظر بگیریم، عقل دارد و احساسات و هوای نفس، در خانمها به اقتضای خلقت زن، حالا شهادت که میگی اینجا توضیح داده میشه، در خانمها به اقتضای خلقت زن که باید یک لطافت و ظرافت مادرانه داشته باشد، که شما ببینید خب هممون بالاخره یا پدر و مادر شدیم، تو خانواده هامون دیدیم، یا بچه بودیم با پدر و مادر هامون دیدیم. یه پدر دو بار سه بار بچه شب گریه کنه از خواب بپره دیگه تحمل نداره، ولی یه مادر اگه صبح تا شبم پای گهواره بچه ایستاده باشه، بیخوابی کشیده باشه، شبم بچه گریه کنه میپره. این تفاوت زن و مرده. این عاطفه ای که زن داره که حقیقتا مرد نداره، این احساساتی که زن داره حقیقتا مرد نداره. به همین جهت میگن چون عاطفه قوی تر است ممکنه در کفه عقل احساسات بر عقل غلبه کنه. عقل نسبت به عاطفه چی بشه؟ مثلا مردم بصره در مقابل عوامل خاص عقلشون خفیف شد، یعنی کارایی عقلشون خودشون نشون نداد. به این جهت چون حقوق انسان‌ها مطرحه، شهادت دو تا زن برابر یک مرد باشه، نکنه احساسات زن گل کرده الان داره میاد شهادت میده. احساسات قویه، این از باب حفظ حقوق زن. اما این توهین به زنه. مگه از اون طرف نگفت که یک زن صالحه از هزار مرد غیر صالحه بالاتره؟ اینی که گفت. اما از اون طرف هم میفرماد خب زن احساساتش قویه. عین این حرف امیرالمومنین جای دیگه زده. کجا حضرت این رو فرموده؟ دقت بفرمایید، در نامه 14 نهج البلاغه. خوب دقت بفرمایید، سری رد میشم. امیرالمومنین علیه السلام لعسکره قبل لقاء العدو به صفین، نامه شماره 14، جنگ صفین بین امیرالمومنین و معاویه و صفاء معاویه، حضرت داره با لشکریاشون صحبت میکنه و نامه هم به بعضی سرانشون میده قبل از اینکه جنگ در بگیره. من یه تیکش رو میخونم. ولا تهیج النساء به ازن و ان شتمن اعراضکم و سببن امراءکم فإنهن ضعیفات القوا والأنفس والعقول. مثلا ببینید چقدر روشن حضرت اینجا ضعیف القوا، ضعیف النفس و ضعیف العقول رو با چی بیان کرده. حضرت اونجا توضیح داده چی فرموده. فرموده ولا تهیج النساء، زنان رو با اذیت کردن به هیجان در نیارید. دقت کنید، یعنی تو جنگ بالاخره یه عده پشت سر مردا زنا بودن، گاهی هم وارد مثلا یه شهری می شدن دیگه، غلبه می کردن می رفتن. ممکن بود شدت این جنگ به گونه مردها رو آزرده باشه، حالا وارد شدن مثلا 4 تا تازیانم تو سر خانوما بزنن، احیانا 4 تا خانم تو کوچه می بینن با شلاق مثلا به اینام بکوبن. حضرت فرمودن نکنید این کارو. و این شتم نه اعراضکم، اگه به عرض شما هم دشنام دادن شما اذیتشون نکنید. و سبب نه عمرا، اگه سب بلند کردن عمرای شما را، یعنی منی که امیر شما به من امیرالمؤمنین دشنام دادن، شما اذیتشون نکنی. چرا؟ چون هیجانی میشن. وقتی زن هیجانی شد احساساتش گل کرد، عقل ضعیف میشه. اینجا نقص عقل را در رابطه با هیجان قوی داره مطرح میکنه. طبیعیه که احساسات زن، کدوم زنی که اینو منکر باشه؟ اتفاقا احساسات برای زن نکته مثبتشه که میتونه مادر باشه. به همین جهت ارزشی که مادر داره پدر نداره، قبلا بحث کردم. یه مادر ممکنه اون عجب بهش بگفتن زیر پای مادران، زیر پای پدران نیست. کدوم زنه که واقعیت قضیه رو بخواد مطالعه کنه نگه که احساسات زن از مرد قوی تره؟ نباشه زن نیست. لازمه زن احساسات قویه. الان حتی برخی کشورهای اروپایی به این نتیجه رسیدن که زن رو قاضی قرار ندن. این نقص نیست. از بس عاطفیه، از بس احساسات زن قویه، ممکنه یک خائنترین خائنی که واقعا به انسانها خیانت کرده ببری تو محکمه، چنان ادای ننه من غریبم در بیاره، احساسات زن کل کنه، تو رو خدا فعلا ببخشیدش. ترحم بر پلنگ تیز دندان، ستمکاری بود بر گوسفندان. لذا اسلام اومده گفت آقا خانم رو نذار قاضی بشه. این توهین به زنه. او قاضی پروره، مقام مادر. او میتونه مرجع تقلید تربیت کنه، او میتونه قاضی تربیت کنه، او میتونه عالم تربیت کنه، او میتونه اون همه ارزش‌های بالا. لازمه این پست، پست مادری، احساسات و عاطفه قویه. حالا که احساسات و عاطفه قوی میشه، ممکنه در این بزنگاه همونطوری که خوب، حالا یه شاهد دیگه بیارم. آقا چرا پیغمبر فرمودن ین بقی للمؤمن ان یجتنب من سکر المال و سکر العلم و سکر القدره، منظورم این آخریه، چهارمیه، و سکر شباب و سکر الخمر، مستی شراب که معلوم. خب پیغمبر گفته که، اسلام هم گفته مستی شراب بیچاره کننده است، شراب حرامه. اما قبلش چهار تا مستی گفته، ینبغی للمؤمن، سزاوار است که مؤمن ان یجتنب و اجتناب کنه، من سکر المال، بعضی های مقدار مال گیرشون میاد مست میشن، من سکر القدره، بعضی ها میزشون بزرگتر شد مست میشن، و سکر العلم، بعضی ها مدرک دکترا گرفتن حالا کلشون میره بالا، و سکر شباب، مستی جوانی. این منظورم اینجاست عزیزان جوان، اگه پیغمبر گفته از مستی جوانی بترسید، یعنی میخواد بگه جوان ها مستن، لایعقلن، بیشعورن، فکر ندارن، چون آدم مست عقلش کار نمیکنه، یا میخواد بگه جوان غریزش خیلی قویه. هرچه انسان تو بهبوهه جوانی به طرف میانسالی میره، غریزه ضعیفتر میشه، عقل قویتر میشه. ولی تو بهبوهه جوانی کدوم یکی قویتره؟ کی منکره که غریزه قویتر از عقله؟ و اگر نتواند بین این دوتا به کمک بزرگترا، به کمک دین، به کمک راهنمایی های معنوی و غیره خودشو حفظ نکنه، در جوانها خیلی وقتا غریزه بر عقل غلبه میکنه. میگیم اینجا عقل نسبت به غریزه ضعیفه. این میخواد بگه جوانها دیوونن، عقل ندارن، توهینه. میگه جوانی، لازمه جوان اینه که غریزش قوی باشه. حالا که لازمه جوان اینه که غریزش قوی باشه، باید حواسش جمع باشه، عقل ممکنه شکست بخوره، پس از دیگران کمک بگیره. به همین جهت گفتن من استبد به رأیه فقط هلک، اگر کسی بخواد استبداد رأی داشته باشه از دیگران کمک نگیره، هلاک میشه و بیچاره میشه. حالا شواهد بسیاره، همین راجع به خانما مطرح میشه. آقا احساساتشون زیاده، عواطفشون قویه، نکنه احساسات و عواطف باعث بشه در قضاوت عقلی، اونجایی که قضاوت عقل سرنوشت سازه، ملاحظه کنید، این توهین به زن نیست. و به همین جهت در اینجا این رو فرمود در نامه 31 آخرین تقریبا پاراگراف چند سطر منتبه آخر، امیرالمؤمنین علیه السلام به امام حسن میفرماید و ایاک و مشاورت النساء فان رأیهن الى عفن و ازمهن الى وحن. خیلی با خانم ها مشورت نکن. خوب دقت کنید، یعنی خود حضرت بعدش میگه چرا، میگه یه جاهاییست، با یه جاهاییست که نیاز به رأی دقیق و آراء حساس داره. این خانم الان به جهت این که مشغول تربیت بچهش بوده، تو خونش بوده، تمام وقتش صرف پرورش بچه داده، مثلا یه حاج آقایی یک شرکت اقتصادی معظمی داره، الان گسترش میده، با یه عده میخواد کار اقتصادی و تجاری بکنه، خانم مثلا بگه شما چرا با من مشورت نمیکنی چجوری کار اقتصادی بکنی؟ میخواد او رأی نداره اینجا. نه خانم، بنده قاطعانه بگم آقا بنده که الحمدلله مقیدم باید کار عقلی کرد و خودم هم یکی از بهترین دعاهام همیشه اینه که خدا به من عقل بده، اگه کار اقتصادی میکنی با بنده مشورت کنی ضرر میکنی، من بلد نیستم. کارم نیست، من تو این زمینه کار نکردم. خب وقتی یه انسانی توی یه زمینه، خب خانم شرایطش برای حضرت میفرمایید الان شرایطی این که اینجا به تو نظر بده نداره. و بعد اون روایات رو نفهمیدن، میگه خب در یه جاهایی ممکنه حق نظر خانما داشته باشه، اما نکنه این بد برداشت بشه. اگر چون من گاهی برخورد کردم تو بعضی مشاوره ها، مثلا یه بنده خدایی مشورت میکنن باش و به نظرش عمل نمیکنن، انقدر بهش برمیخوره، بیا آقا معنی مشورت چیه؟ معنی مشورت اینه که هرچی شما گفتی عمل کنن، یا معنی مشورت اینه نظر خواهی بکنه، جنبندی کنه، نتیجه بگیره. لذا حضرت میفرماد گاهی ممکنه اگر به یه مشورت عمل کردی، احساسات به گونه‌ای غلبه کنه که طرف بگه هرچی من گفتم باید همون باشه. اینا غلبه هیجان و احساس بر عقله، نه اینکه حالا مثلا توهین به حقیقت وجودیشون باشه. این مقدار اجازه بدید این نکته کافی باشه. من بیاری خدا اگر زنده بودم هفته آینده آیه فضربوهنه رو مطرح کنیم، اونجا که گفته بزنید، آقایون میتونن مجوز پیدا کنن یه شلاقی تو خونه تهیه کنن تا تکون خوردن خانما رو بزنن، نعوذ بالله. یا این فضربوهنه مثل حرس معناش چیه، که انشاءالله جلسه بعد این رو با هم دیگه پی میگیریم. خب شب ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها است. خسته شدید؟ طولانی شد؟ خود منم خسته شدم، ولی هنوز یه نکته هایی که بنده میخواستم تو این بحث بگم دیدم مونده، اما دیگه روم نمیشه، دیگه اجازه بدید بحث باشه. ولی حالا بریم یک قضیه ای از کرامت حضرت معصومه سلام الله علیها براتون بگم. خیلی این بانو بزرگه، خیلی این بانو بزرگه که انشاءالله ما مشمول عنایات این بزرگواران بشیم. یکی از عزیزان نقل میکردن که من از نجف اومدم ایران، وضع مالیمون خب دیگه قضیه معابدین و اینا رو از عراق بیرون کردن و خب مشکلاتی برای خیلی ها پیش اومد. گفت دوچار مشکلات زیادی شدم، آبرودارم بودم، رفتم حرم حضرت معصومه سلام الله علیها که بیبی جون وضع ما خیلی بده. خبری نشد. یه مدتی گذشت، من قهر کردم با حضرت معصومه، گفتم ما این همه معتقد بودیم شما بزرگوارید، وضع منم اینجوریه، آبرودارم، شما هم که عنایت به ما نمی کنید، من دیگه قم نمیمونم و به زیارت شما هم نمیام، اومدم تهران. مدتی بود قمم نرفت. یه روز از خونم در اومدم، کتاب نوشته چاپ شده، تو کتاب عربیه، توی کتاب عربی خودش این قضیه رو نقل میکنه، من از خودش شنیدم، از دنیا رفته خدا رحمتش کنه. گفت یه روز از خونم در میومدم تهران، توی کوچه ما که داشتم رد میشدم دیدم 7-8 تا آقایون اهل علم با لباس روحانی دارن میرن. گفتم کجا، چه خبر؟ گفتن فلانی، مرد خدا بود، مرد خدا بود، فلانی اومده تهران، منزل فلانیه، ما ها داریم میریم دیدنش. من اسم اون مرد خدا رو شنیده بودم، این آقایی که این کتابو نوشته میگه از علمای نجف، میگه من اسم اون آقا رو شنیده بودم ولی ندیده بودم. گفتم فرصت خوبیه، بذارید منم با شما بیام ایشون رو ببینم. گفت همراه اینا، مسیرم عوض کرده، همراهشون رفتم. رفتیم و خدمت اون مرد خدا رسیدیم و صحبتایی شد و حرفایی و حال احوالی و علما بلند شدن برن، منم همراه این جمع که بیام بیرون، ایشون فرمودن شما بمون، من موندم. همه که رفتن بیرون به من گفت که با حضرت معصومه غر میکنی؟ حالا این قضیه فقط تو ذهن من بوده، با حضرت معصومه غر میکنی؟ غر نکن، حضرت این هفته حاجت شما رو میده. حالا فقط حاجت بین من بود و حضرت معصومه کسی هم خبر نداشته و قهر کردن من هم کسی خبر تو ذهن من بوده. گفت این هفته حضرت میده. گفت من حالم منقلب شد و اومدم همون هفته اون خواسته‌ای که ما داشتیم حضرت هم به ما داد و تأمین شد. بعد رفتم خدمت ایشون، آقا این هفته داده شد. گفت حالا برای اینکه جبران کنی یک کتاب در فضائل حضرت معصومه بنویس و پخش کن. این کتاب عربی رو ایشون در فضائل حضرت معصومه نوشته، در مقدمه کتاب میگه علتی که این کتاب من نوشتم اینه. اینا خیلی بزرگن. وقتی آقا امام رضا رو آوردن ایران، ایشون از مدینه حرکت کرد با یه عده‌ای از سادات، میخوایم بریم، خیلی به امام رضا علاقه داره، چون از بچگی باباش که اکثرا زندان بوده، امام کاظم علیه السلام، با امام رضا بزرگ شده بود، امام رضا احترام خاصی براش قائل بود رو مقام معنوی و علمی که حضرت معصومه داشت. حالا حضرت که در واقع تبعید بودن به خراسان و آزاد نبودن، حضرت معصومه پشت سر با یه عده حرکت کردند، بین راه به اینها حمله کردند، بسیاری از جوانهای بنی هاشم رو جلو چشم حضرت معصومه کشتن، ایشون بیمار شدند، مدتی در صابه بستری بودند، برخی از شیعیان قم رفتن صابه از ایشون درخواست کردند، ایشون رو با تجلیل هرچه بیشتر وارد قم کردند، چند روزی هم در قم ایشون همین جایی که الان حرم مطهرشون هست، باقی یکی از بزرگان شیعه بود در اختیارشون گذاشت، ایشون چند روزی در اونجا بودن، عده‌ای از خانم‌ها رو موظف کرده بودن خادم ایشون باشن، عده‌ای خانم‌ها دوربر اونها، عده‌ای دور باغ، بیرون باغ مردها میگفتن دختر امام ماست، خواهر امام ماست، حرمتش باید حفظ بشه. وقتی هم که از دنیا رفت تمام قوم یک پارچه عزادار شد، همه ریختن، اونقدر تابوت حضرت معصومه رو گلباران کردن، هنوزم که هنوزه شما امشب اگر برید قم ببینید چه خبر حرم حضرت معصومه. اما جانم به فدای زینب کبراز، شب عیده نمیخوام، مخصوصا به من گفتن امشب دیگه مردم نگریانی ها، ولی من حقیقتاً از غروب هرچی بیاد حضرت معصومه میافتادم، حضرت زینب جلوی چشمم میامد، حالم منقلب بود. اما نمیخوام شب بگریارم، فقط یه مقدار بگم داره که وقتی در اربعین حضرت زینب سلام الله علیها اومد کنار قبر مطهر ابی عبدالله برای اینکه بقیه بفهمن، صدای بلند گفت برادر اگه بدنمو برهنه کنم یک جای سالم در بدن من نخواهیدی. صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين و على علي ابن الحسين و على اولاد الحسين و على اصحاب الحسين. اللهم باسمك العظيم الاعظم العز الاجل الاكرم بمولانا صاحب الزمان يا الله یا 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 رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک وکفنا یا غازی الحاجات و یا کافی المهمات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین یا غیاث المستر المستغیثین یا اسمع السامعین یا احکم الحاکمین یا اماد من لا اماد له یا سند من لا سند له یا زخر من لا زخر له یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. الهی به فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما احاط به علمک یا حمید به حق محمد یا عالی به حق علی یا فاطر به حق فاطمه یا محسن به حق الحسن یا قدیم الاحسان به حق الحسین و تسعة المعصومین من ذریت الحسین. اللهم اجل لولیك الفرج و اجعلنا من انصاره و اعوانه. اللهم انصر من نصر الدین و اخذل من خذل المؤمنین. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمین. اللهم لا تسلط علينا من لم يرحمنا. اللهم من أرادني بسوء فأرده ومن كادني فكده. اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم قير سوء حالنا بحسن عليك بالنبي وآله.